فالمتقون فيها أهل الفضائل، یا هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب. به مناسبت بحثایی که گاهی شنبه ها محضر شما داریم، به ذهنم رسید بعضی از روزها رو به این گنج خالد و بی پایان اختصاص بدیم. من و شما آقایان خیلی سرمایه داریم، گنج داریم، تا حالا گاهی متوجه هستیم و حالا متوجه هستیم استفاده می کنیم یا نمی کنیم، ولی گاهی وقتا اصلا توجه هم نداریم. شاهدش هم همین عدم گفتگو و گفتمانی است که انسان ملاحظه می کنه. یکی از اون گنج های بی پایان خود نهج البلاغه است که روشنه و خطبه 184 نهج البلاغه. حتی نسخه های نهج فرق میکنه، 184 کمتر بیشتر. من از نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام که استفاده میکنم خطبه 184، دو تا اسم معروف هم داره، خطبه متقین و خطبه حمام. قصه از اینجا شروع میشه که حضرت دوستی دارن، حالا دوست که چه عرض کنم، ارادتمندی دارن به نام حمام، اهل زهد و ورع و تو این مسائله. اینا یه کلاه مخصوصی هم سر میگذاشتن و در واقع این به ورع و زهد شناخته میشدن. آمده خدمت امام و عرض میکنه یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، برای من متقین رو توصیف کن. سلیقه رو نگاه کنید، سلیقه رو نگاه کنید. بالاخره میدونه که این امام از دست میره، حالا یا فوت میکنه یا شهیدش میکنن، باید فرصت غنیمت بشماره. نمیادم سوال کنه که حورالعین از جنس جن یا از جنس انس. اومد سوال کرد، امام عصبانی شدن، تذکر دادن، حالا نه عصبانی، این چه سوالی، حالا هر چه هست. میگه صف لی المتقین، زیباترین نفیسترین سؤال، منتها کلیگویی هم نفرما، حتی که انی انظر الیهم، جوری توصیف کن که بیان جلو چشمم. نمیدونید اگر بخوایم به زبان امروز بگیم، یعنی یه سری اوصاف کیفی نفرما که من نفهمم، یه سری اوصاف کمی بگو. این خیلی نکته هست فضلا، که تو مسائل علمی، تو مثلا استفتا، تو جواب فتوا، تو بحث اخلاقی، ما یه سری اوصاف کیفی بگیم یا نه اینا رو یه جور بگیم که طرف بتونه حس کنه، بیتونه حس کنه. گاهی بعضی فقها ها جواب میدن، درست هم جواب میدن، میگه اگر مناسب مجالس لهو و لعبه، حال بیا درستش کن. این مناسب مجالس لهو و لعب کی چی، این ملموس نیست. البته بعضی وقتا هم نمیشه کاری کرد. ببینید ناقلا خیلی زرنگ بوده، میگه جوری توصیف کن که کمی باشه به قول امروزی ها، نه کیفی. حتی کعنی انظر الیهم فتساقل علیه السلام من جواب. حضرت سنگینی کرد، زیر بار در رفت، چون میفهمید آخر کار به کجا میرسه، ولی اصرار کرد، اصرار کرد که داره که امام رو قسم داد. بله ببخشید، حضرت یه جواب کلی داد، فرمود اتق الله و احسن. میگی متقین رو برام توصیف کن، اتق الله احسن، فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا با متقینه، خدا با اهل احسانه. فلم یقن حمام به هذا القول، قانع نشد. اگه دقت کنی که جواب اون نشد، که این که بگیم اتق الله احسن، با اون اصراری که اون داشت یه جور بگو که من بفرمای که من گویا دارم حس میکنم، ولذا اینجا بود که حضرت رو قسم داد. دیگه عربیشو نمیخونم، حضرت همون بسم الله، حالی که قسم میدی و اصرار داری. حضرت اول حمد خدا رو کردن، ثنای خدا رو، سلام و صلوات بر پیامبر، این چیزی که دعب ائمه بوده در شروع صحبتشون، حمد خدا، ثنای خدا، سلام و صلوات بر رسول خدا. بعد فرمود فالمتقون فیها، به نظرم یه هم اینجا باشه، من ننوشتم هست؟ آمین. من اینجا ننوشتم ولی تو ذهنم میاد که یه جایی فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقون اهل فضائلن. اگر دقت کنید این هنوز کیفیه، خب اهل الفضائل، اهل فضیلت، بزرگ منشی، بزرگواری، خلاصه آقان، این معنای اهل الفضائله. بعد امام شروع کردن کمی کردن. تو پرانتز بگم فضلا، اصلا این یک نهضتی بوده بین ائمه، شاید اینو جای دیگه نشنوید ولی بشنوید و منتقل کنید. یعنی سیاست بگیم برنامه کمی کردن حتی الامکان. مثلا امام وقتی به مالک تو نامه 53 میفرماین اختر لل حکم بین الناس افضل رعیتک، آشنا هستید با این نامه، مالک برای قضاوت و داوری افضل شهروند رو انتخاب کن. خب افضل کیفیه دیگه، یعنی چه؟ با فضیلت ترین. بعد امام شروع میکنن 1 2 3 4 5 6 تا تو نهج البلاغه 13 صفت، تو تحف العقول که کامل تر نامه 17 صفت میارن. اونا چیزاییست که کمیه. همین تفسیر افضل رعیتک هست، تفسیر اینه. و من چند سالیست که خیلی وقتم نیست، شاید 2-3 سال باشه آقایون، این اومده تو ذهنم، اینو دیدم یه برنامه داشتن ائمه ما که کمی رو، کیفی رو به کم در بیارن. اگه یه جام کیفی میگن تا ممکنه کم میشکنن. مثلا شما نگاه کنید تو کشور خودمون بعضی وقتا سنجه هایی که فرض کنید نهادها دارن، یا شورای نگهبان داره، یا اینا کیفیه. مثلا شرایط ریاست جمهوری اگه باشه، شرایطی چی باشه، خیلیش کیفیه. اگر در قالب کم بیاد، یه دفعه مثلا میگیم که طرف سوء سابقه نداشته باشه، سابقه زندان نداشته باشه. خب این فوری سرچ میکنن پروندهش میاد ببینن زندان رفته یا نه. خب این خیلی خوبه. تا اینکه بگیم مثلا التزام به فلان چیز داشته باشه، بعد یه عده بگن داره یه عده بگن نداره. این میخوام عرض کنم ای کاش این سیاست ائمه در مجاری قانونگذاری ما هم حضور داشت. البته خیلی هم تلاش شده، نمیخوام بگم نشده کارها، اینم اشتباه نشه، ولی بیشتر از این لازمه کار بشه. مخصوصا اگر مثلا کسی فقیهه میخواد فقه جواب بده، مجتهده میخواد نظریه بده، تا بیتونه از کیف ببره به کم. البته بعضی وقتا ممکنه نشه، خب حالا نمیشه دیگه، باید به تشخیص خود طرف بذارن. حالا نگاه کنید، امام اول میفرماین متقین رو میخوای بفرما اهل الفضائل، بعد شروع میکنن حدود 95 صفت برای اهل الفضائل. همه اونا همین تفصیل اهل الفضائله، لذا شماره نزنید یک دو، نه، بلا فاصل میگن اهل الفضائل به قول امروزی ها دو تا نقطه که کار تفسیر رو میکنه، منطقهم الصواب، دیگه شروع میکنن منطقهم الصواب، مشیهم التواضع، ملبسهم، البته ملبس قبله، الاقتصاد، چون من نمیخوام اونا رو وارد بشم. اولین چیزی که میگن که قابل لمسم هست منطقهم الصواب. حالا یک کمی رو این چند دقیقه وایسیم که البته میدونید بعدش هم خطبه تمام میشه، یک سیهی، یک سعقهی به قول عرب ها حمام میزنه و همونجا میمیره. حضرت هم میگن ظاهرا قسم هم میخورن، میگن که بله والله لقد کنت اخافها علی، به خدا قسم من میترسیدم، میدونستم اون سنگینی منم اول به این خاطر بود، ولی خب قسم داد و میارزیدم. یعنی یه حمامی بره، حال میخواست بیمونه چیکار بکنه چند سال، ولی یه همچون گنجی ماندگار بماند، البته به شرطی که ما توفیق داشته باشیم استفاده کنیم از این گنج. بعدی که از این خوارج گفتن عبدالله ابن کوا، فورید مثلا حضرت رو ملامت کرد، گفت فما بالک یا امیر المومنین، خودت چی؟ آیا منظور این بود خودت چی مثلا؟ یا بعد از این که مرد و حضرت گفتن میترسیدن، مثلا گفت چرا اینجور کردی که بمیره؟ که حضرت جواب دادن که مثلا بدشون هم اومد، از این آدم بدشون میامد، فرمودن که لکل عجلن وقتا لا یعدو و سببا لا یتجاوزو، هر وقتی، هر عجلی وقتی داره، اون عمرش همین بود دیگه، همین بود دیگه، بیشتر از این دیگه عجل قطعیش ادامه پیدا نمی کرد. خواستن جواب بدن، تازه تو حالی که نبا تو کاره نیستی که یاد امام بیدی دیگه، امام خودش ضابطه است، خودش می فهمه چه کار بکنه. به هر صورت آقایون منطقهم از ثواب خیلی روشنه. امام میفرمایند متقین از نظر منطق، حالا منطق رو دیگه اینا با شما آقایون اهل فضلید الحمدلله، منطق رو فقط مثلا گفتار بگیرین که گفتارش ثوابه، هرچی میگه ثوابه، یا منطق رو یه چیزی فراتر از گفتار، فراتر از گفتار، مثلا گفتمان، فرهنگ. حالا نمیخوام بعضی معانی منطق رو زیادتر بگم که یعنی حتی نگاه، دیدگاه، عربا میگن اتجاه، ما میگیم روکت، دیدگاه، اینم بیاد ولو ساکت باشه. منطق هم از ثواب. اینجا یه نکته ای که نمیدونم آقایون شارحین نهج البلاغه گفتن یا نگفتن، چون من نگاه نکردم. ببینید حضرت نمیگن منطقهم از صدق، متقین راست میگن، حضرت میگن منطقهم از ثواب. بین ثواب میدونید و راست گفتن حداقل عام خاص مطلقه، چون بعضی وقتا راست هست اما ثواب نیست. یه راستی که فتنه ایجاد کنه، یه کار درست فی نفسه که وقتی مثلا به منطق و زبان بیاد ایجاد شقاق میکنه، ایجاد تنفر میکنه. یا مثل راست ناقصه، راست ناقص که میدونید دروغ نیست اما پدرجد دروغ بعضی وقتا. این کلمه ثوابه که حضرت به جای صدق، حضرت میتونستن بگن منطقهم از صدق، راسته، دروغ نیست، اهل دروغ نیستن، اهل تزویر نیستن، ولی از کلمه صدق عبور میکنن به کلمه ثواب. من اینجا از قرآن استفاده کنم، اون آیه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قولوا قولا سدیدا، نمیگن قولا صادقا. البته در قرآن قول معروف داریم، قول بلیغ، عظیم، کریم، اینا رو داریم تو قرآن، اما اونی که بار همه رو داره قول سدیده. بله، اینجا فکر کنم درالمنصور نقل میکنه، درالمنصور نقل میکنه که آقایان تفسیر نمونه هم تو تفسیرشون آوردن و من شاید ابتدا از تفسیر نمونه دیدم. بالاخره زحمت هر بزرگوارانی باید به حساب خودشون گذاشته بشه. میگن وقتی این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ما جلس رسول الله صلی الله علیه و آله علی هذا المنبر قط، هیچ وقت حضرت منبر نرفت مگر این آیه رو تلاوت کرد. عظمت رو ببینید، محتوا رو. قرآن همش عظیمه، همش آیاتش، اما اینو اول حضرت تلاوت می‌فرمود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. میخوام بگم این منطقهم از ثواب، این همون ترجمه یا به عکس قولا سدیدا. سدید یعنی محکم، قولی که نشه خدشه درش کرد. بگیم چرا اینجوری گفتی، چرا الان گفتی، هر کدام اینا باشه این قول دیگه سدید نیست. اگر بگیم اینو اشتباه گفتی، بگیم چرا گفتی، چرا به این گفتی، چرا اینجا گفتی، تمام اینا با سدید بودن منافات داره، با ثواب بودن منافات داره. ثواب یعنی ضد خطا، ضد باطل، عین حق. منطقهم از ثواب. فضلا دانستن اینا خوبه، ولی من و شما دوتا کار داریم. مردم معمولا یک کار دارن، ما دوتا کار داریم. بگم تمام کنم. مردم اینه که وقتی فهمیدن عمل کنن. البته باید با یه زبان درستی برای مردم گفت، حالی مردم کرد. این منطقهم از ثواب میدونی که فقط اخلاق نیست، مبنای اخلاقه. یه برنامه ما داشتیم، نمیدونم سال 97-98 تلویزیون آفتاب شرقی، اینو میگم اگه مایل بودید ببینید، حدود 40 تا برنامه بود، مبانی اخلاق. اخلاق اونجا من یه 10-12 تا مبنا اشاره کردم، رو سایتم هست اگه علاقه مندید به هر حال برای تبلیغ هم باشه، برای بالاخره بحثا باشه، اینو تو یکی از جلسات الان جلو هم هست، ولی دارن جلسه نهم این بود راجع به قول سدید که از مبانی اخلاقه. به هر صورت خب دیگران باید یاد بگیرن عمل کنن، اما من و شما بار دیگران هم برداشتیم، اینه دیگه، اومدیم آخون شدیم، معمم شدیم، از سهم امام حالا هر چه کم و زیاد استفاده میکنیم، وجودمون شده سهم امام، خودمون هم سهم امامیم، ما سهم خودمون که نیستیم، سهم دینیم. طبیعتاً وظیفه دوم انتقال به دیگرانه. چه اشکال داره این خطبه حمام فراگیر بشه، شعرهای خوبی براش نوشته بشه؟ اینجا هست دیگه من خودمم مقصرم، چه عرض کنم؟ نگی من مثلا 250 سال پیش یکی از علما شعر کرده، یا بعضی ها مثلا بعدن، خب اینا خیلی فرق داره، یعنی اینقدر کلمات جا داره که اگر 1000 نفرم شعر کنن 1001 نفر میتونه حرف تازه داشته باشه، زمانم که بگذره که دیگه بحث جدید میشه. حالا انشاءالله تو فرصتهای دیگه، گاهی در اصول گاهی در فقه، هر وقت فرصتی پیش بیاد از این خطبه خواهیم گفت. علل حساب اولین بند از اون 95 تا، حدودا من شمردم 95 تا، ولی دیگه خسته شدم ولش کردم چون سختم هست آدم جدا کنه از هم، حدود کمتر از 100 باید باشه. امام از اوصاف کمی بیان میکنه. خب با این منطق اوم از ثواب خیلی تشخیصش، مثلا انسانهایی که اهل دقتن، حال ممکنه اولش آدم نشناسه، اون مشکل اثباتیست، مشکل ثبوتی نیست، ولی وقتی کسی منطقش ثواب باشه انسان میتونه بفهمه. اگر حرف میزنه، اگر درس میده، اگر منبر میره، اگر گفتگو میکنه، آیا دروغ میگه؟ آیا تزویر میکنه؟ آیا خشنه؟ دیدید بعضی ها مظهر خشونت و ترد و تشرن، یا نه منطقهم از ثواب. تا انشاءالله ادامهش باشه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان مسئله 59 هستیم، درسته؟ مسئله بسیار کاربردی تو اجتهاد و تقلید و مهم. اگرم نگاه ما رو به مسئله داشته باشه دیگه خیلی خیلی کاربردیه. حالا عرض میکنم، ایشون در مورد تعارض نقل فتوا از یک مجتهد، تعارض نقل فتوا، روز چهارشنبه گفتم 5 تا فرض درست میکنن، درسته؟ اینه که گفتم سریع بگم، تعارض نقل و نقل مثل اینکه دو تا طلبه میان از فلان مجتهد دو تا نظر مختلف میگن، تعارض دو بیینه، تعارض نقل دیگران با شنیدن از خود مجتهد، تعارض ما فی الرساله با شنیدن از خود مجتهد، تعارض اون چه در رساله است با نقل دیگران. قرارم شد شما فکر کنید، ششم هفتم هم شما بگید. و دیدید جناب اوروه در دو جا میگه تعارضا تساقطا، هیچ تساقط، در دو جا میگه سما مقدمه، در یه جا میگه رساله مقدمه. اینا دوستان چیزایی بود که گفته بودیم. این که گفتم مسئله خیلی کار بردش، مثلا با توضیح ما میدونی که این مسئله فقط تو نقل مسئله نیست، مثلا اگر تو نقل عالمیت البته این دیگه تو مافر رساله و اینا نمیاد، باید بومی شنید. اگر دو نقل داریم راجع به اعلمیت افراد، دو نقل داریم تعارض بیانه داریم در عدالت زید، یکی میگه زید عادله، یکی میگه زید عادل نیست، امام جماعت عادله، امام جماعت عادل نیست، و همینطور چند تا نقطه بذارید، تعارض بیانه در قول به نجاست، یکی میگه نجسه، یکی میگه پاکه، تا زور میتونید مشابهش رو پیدا کنید. اینه که البته اینجا میگم بومی، اینجا مثلا مافر رساله که دیگه اونجا ها نمیاد، یا از مجتهد بشنوی که دیگه اونجا نمیاد، ولی به هر حال اصل مسئله پرکار برده. خب اگر اجازه بدید مطابق معمول اول ما یه توضیحاتی بدیم راجع به مسئله، بعد تعلیقه ها، بعید میدونم دیگه برسیم، اگر رسیدیم تحقیق و اقتراح. اما راجع به توضیح، اولین توضیح اینه که فرض جناب سید جاییست که دو، به قول شما جوانا، دو تا رسانه بگید، دو تا نقل، دو تا راه، راه فی نفسه باید حجت باشه، و فقط مشکل از کجا پیدا شده؟ از تعارض. میدونی اینو چرا میگم؟ چون مرحوم صاحب عربه میگه اگر ناقلان در نقل فتوا اختلاف کنن، بعد میگه کذا بینتان، معلومه اون ناقلان بیانه نیستن، یعنی به حد بیانه نرسیدن که بشه دو مرد عادل. ناقل ممکنه یک مرد عادل، حالا اگر مثل ما مرد بودنش هم شرط ندونید، عادل بودنش هم شرط ندونید، تهش میمونه ثقه. میدونی که ما تو این جاها میگیم ثقه، ثقه خبیر، خبیر باشه که الکی نگه، ثقم باشه که اطمینان کنه، اما ثقم قرآن الکی نمیگه دیگه. ببینید اینجا وقتی میگه ناقلان، بعد میگه بینتان، منظورش از ناقلان باید ناقلانی باشه که به مرز بیانه نمیرسه، و الا اینو برای چی میارید؟ مرحوم صاحب عربه به تو میگم، ایشون چون کمتر از بیانه را قبول داره میتونه بگه ناقلان، اما اگر مثل بعضیا گفتیم باید نقل فتوا حتما توسط دو مرد عادل باشه، دیگه ناقلان معنا نداره، ناقلان معنا نداره. یا مثلا بگیم ناقل ولی ثقه نباشه، خب فایده نداره. پس آقایان اولین نکته مهم اینه که فرض جناب سید اینه که تمام این راه ها فی نفسه اعتبار داره. مثلا اگر کسی بگه مافر رساله حجت نیست، بعضی ها میگن کتابت اعتبار نداره، خب هیچی، نباید این بحث رو بکنه. کسی باید این بحث رو بکنه که لولا تعارض اعتبار داره، فقط مشکل از تعارض پیدا شده. اینم البته تذکر بدم به تو، مثلا مافر رساله که سید دارن که گفتیم باید فی نفسه معتبر باشه، فقط مشکلش تعارضه. مثلا گاهی تو رساله هست، چاپم شده، ولی هنوز مجتهد ندیده، تازه حالا میخوان ببرن آقا ببینه، این صدق مافر رساله برش میکنه یا نمیکنه؟ آقایون بلند بگید، نمیکنه دیگه. مافر رساله مال بعد از دیدن مجتهده، حالا چه پخش کرده باشن چه نکرده باشن، معمولا اگر ندیده باشه پخشش هم نمیکنن. اینم پس حواستون باشه. خلاصه بعد از این که اینا محقق شد، محقق شد، باید فرض کنیم اعتبار داره. مثلا شما از مجتهد شنیدید، ولی مجتهدتون پناه بر خدا فراموشکار شده، حواسش نیست. این سما تعارضم نباشه، بگید، بفرمایید، اعتبار نداره. پس این اولین نکته. نکته دوم، این که سید میگن نمیدونم اگه دوتا نقل باشه تساقطا، اگر بینتان تعارض کنن تساقطا، اگر سما با نقل تعارض کنه سما مقدمه، همه این پنج صورت در فرضی است که مرجح خارجی وجود نداره، و الا اگر مرجح خارجی وجود داره، بله، بازم میگیم مثلا تساقطا، حالا یه نفر یه نقلی از مجتهد کرد یا پارسال نقلی کرده برای من، امسال من از یه ناقل معتبر دیگری غیر اینو میشنوم و احتمال عدول مجتهدم زیاده، یعنی این مجتهد گاهی نظراتش بر میگرده، بالو پایین میکنه، دائم در حال مثلا استنباطه. اینجا میتونیم بگیم تساقطا، یا اینجا میگیم اونی که احدثه بر اونی که اقدمه مقدمه، یعنی خودت آخر بودن. کجا خوندید اینو؟ اینم یادتون میاد تو بحث تعارض اخبار بودا که اگر دو خبر تعارض میکنه اونی که مال عصر بعده، مثلا خبر از امام صادق یک مفاد داره، از امام هادی علیه السلام یه مفاد دیگه داره، خب امام هادی بعد از امام صادق، اینجا جدیدتر بودن، احدث بودن، اصن بودن میشه مقدم. پس ببینید ما باید کلام جناب سید رو جایی ببریم که مرجح خارجی تعیین کننده در کار نباشه. خب این توضیحات ببینید چقدر کمک میکنه به فهم مطلب. اگه بخوایم حاشیه هم بزنیم، چه حاشیه بزنیم؟ یا این حواشی که الان من براتون میگم اینا همش اشکاله، یا بعضیاش رو این مبنایی که ما گفتیم میشه حاشیه چی؟ توضیحی. این که بلدید حواشی که آقایون دارن بعضا تعلیقه نیست، یعنی اشکال توضیحه، منتها چون برنامه آقایون نبوده که مسئله رو توضیح بدن، تو پاورقی تعلیقه زدن، مهم نیست. ببینید اینجا ما 6-7 تا تعلیقه داریم، البته بگم خیلی بیشتر داریم، منتها تکراریه، با حذف مکررات، گوش میکنید، که تو برگم من انتخاب کردم آوردم با حذف مکررات 6 تا اگه اشتباه نکنم، یا 7 تا، چون تو برگه الان اینجا پیشم نیست، 6 تا 7 تا تعلیقه ما داریم. میبینید تو خود برگتون هست. خیلی ها گفتن آقا موارد مختلفه، گفتن جناب صاحب عروه، شما که حکم کلی میدید، مثلا میگید نقل بر سما مقدمه، ببخشید سما بر نقل مقدمه، یا اگر دوتا نقل هر دو شرایطو داشتن، البته فرض اینه، تساقطا، نه موارد فرق میکنه، ممکنه یه جا بگیم نقل بر سما مقدمه، حتی خیلی هم توضیح ندادن، فقط گفتن که حکم و تعارض یختلف به حسب المقامات، ففی اطلاق ما ذکره فی المد فی مازه المسئله من اون اطلاق نداره. این شکل قالب بندی مدرسه ای دستوری این درست نیست. اینو بعضیا دارن. بعضیا گفتن که ما معیارمون نه نقل، نه سماع، نه بیانه بودن، نه مافر رساله. میدونید معیار ما چیه؟ معیار ما اطمینان شخصه، اطمینانه. هر جا اطمینان هست نأخذ و به، هر جا اطمینان نیست لا نأخذ و به. مثلا دو تا نقل داره، داریم، ولی این دو تا نقل یکیش اطمینان آوره، هر دوش از ثقه هستا، حواستون باشه نگیم یکیش از آدم دروغگوه، یکی آدم این که خلافه، نه هر دو ثقه است. اما مثلا دقت یکی خیلی بیشتره، ما اینو به دقت میشناسیم، اون یکی رو کمتر به دقت میشناسیم، ولی بالاخره ثقه است، دروغ نمیگه. اینجا اطمینان، متأ اطمینان میدونید گاهی از مبادی عقلایی پیدا میشه، گاهی از مبادی لاعقلایی. حالا یکی بگه من بین این دوتا نقل استخاره گرفتم، این یکی استخاره خوب اومد. داشتیم آقایونا که بعضی ها تو مسائل کلان عمده میگه استخاره گرفتم، شک داشتم استخاره گرفتم. بعضی وقتا آقایون، این آقایون که خاطره می نویسن از مسئولین کشور ما، لااقل اینا رو ننویسید، نمی نوشتید. من نمی خوام بگم خدای نکرده استخاره چجوریه، داریم نداریم، حتی می که ما خیلی معتقد به استخاره هم نیستیم، اینم من تقیه نکنم، بحثش هم مفصل کردیم. یه وقت نرید بگید پس چی، همه این پس ها رو ما بحث کردیم تو خارج مکاسب. اونجا که بحث قمار میشه، مرحوم اردبیلی، محقق اردبیلی، بحث چیز رو مطرح میکنه، استخاره رو مطرح میکنه، نمیخواد بگه استخاره قماره، ولی اونجا دیگه ما وارد شدیم و بحثایی کردیم. میتونید تو مکاسب محرمه حداقل رو سایت ببینید درس ها اگه بارگذاری شده باشه، یا سالش اینا خودتون پیدا کنید. به هر صورت داشتیم و اینا می نویسن که مثلا فلان چیز من استخاره گرفتم، و یه مسئله کلان سیاسیه، خب بنویس مشورت کردم، فکر کردم. دیگه راست گفتنم که واجب نیست. حالا تو استخاره گرفتی، استخاره فهم میخواد، طرف برای مادیات استخاره میگه جهنم میاد، میگه اوف 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 دورش نرو. نه جهنم خوبه، برای دنیا خوبه، جهنم دنیاست دیگه، میگه خوبه. اما مسئله معنوی باشه، فکری باشه، تا امثال ذلک و الا بله چی بگم آقای نگیم. به هر حال امروزه ممکنه بعضی چیزها رو نشه جا انداخت، هم نگیم به ما چه دنیا فلان، نه ما یه وظایفی هم داریم. آقایون، آقای سیستانی رو اینجا براتون بخونم، من خوشم اومد از حاشیه ایشون. نگاه کنه، ایشون داره اذا حصل الاطمئنان الناش من المبادی العقلائیه. ببینید اطمینان ناشی از مبادی عقلائی، این حواستون باشه که نمیخواد بگه اطمینان نوعی ها، نه، اطمینان اطمینان شخصیه، منتها گاهی انسان از همون مبادی عقلائی به اطمینان شخصی میرسه و گاهی نمیرسه. الناش از مبادی عقلائی فی جمیع هذه الموارد، ایشون میگه اطمینان معیاره در همه موارد، نقل و سماع و فلان. فهوه اگه اطمینان باشه فهوه، و الا فمشکلون، و الا فمشکلون. خب این همه رو به هم زد دیگه. همه رو به هم زد، میگه معیار اینه، اطمینان حاصل از مبادی و عقلایی. حالا من به حساب ایشون دارم میذارم اطمینان شخصیه حاصل از ظاهرا این باید منظور ایشون باشه، ولی کلمه شخصی و نوعی رو نداره و درستش هم شخصیه، چون اینجا معیار خود من هستم که میخوام عمل کنم. حاشیه سومی داریم از خیلیا، گفتن آقا ما اینا سرمون نمیشه، تقدم اوسق، هر طرفی که اطمینان بیشتر میاره ثقه بیشتر هست. ببینید نگفته تقدم ثقه، اگر کسی بگه تقدم ثقه باید از دستش ناراحت شیم، بگیم ثقه منظور سیدم ثقه است، گفتم بهتون شرایطو داره، نه ثقه و اوثق، بالاخره انسان ها در یه حد نیستن. اوثق چند نفر از آقایون میگن معیار اوثق بودنه، ولذا اگر مثلا نقل غیر اطمینان بیشتری بیاره تا نقل حتی خود مشتهد، تا شنیدن از خود مشتهد. چند نفر، البته این لفظ از دهانم پرید، فکر کنم فقط آقای حکیم باشن، میگن آقا اینجا تخییر، چرا میگه تساقط؟ آخه سید دو جا گفت تساقط دیگه، تعارض دو تا نقل و تعارض دو بیانه، چون گفته تخییر. مثل باب اخبار میگیم اگر اخبار تعارض کنه شما مخیری، اینجا برو سراغ تخییر. خب این عبت برمیگرده به مبنای اصولی که آیا تساقط رو اصل بدانیم یا تأخیر. بعضا میگن تساقط اصله، فقط در باب اخبار وقتی مرجحی نباشد تأخیر، اون اصل ثانویست و الا قانون اولی تساقطه، و در اینجا چون دلیل تعبدی نداره میگیم تساقط. اینم وچه کسانی که قائل به تساقطن. حالا بعد تو تحقیق شاید به این بیشتر برسیم. بعضی هم گفتن که رساله که گفتید مقدمه به شرطی که به خط خودش باشه، این دیگه خیلی نقطه زنی شد، به شرطی که رساله به خط خودش باشه یا زیر نظر خودش باشه. خدا رحمت کنه آقای مرحوم آقای فاضل لنکرانی رو، فکر کنم این مال ایشونه، بله، از ظاهر تقدم و رساله بر چی بود؟ رساله با چی؟ با نقل غیر. اذا کانت به خطه، اگر رساله به خط خودش باشه، او ملحوظتن له به تمامه ها، یا ملحوظ برای او باشه، عبارت خیلی عربی نیست، یعنی لحاظ کرده باشه همه شو، نه اینکه دو صفحه اول دیده باشه رندومی، دو صفحه وسط، دو صفحه آخر، نه. اگر البته اینو جناب سیدم یه جور داشت داد، چی بود عبارتش؟ معمل امن من الغلط، شاید دیگه نیاز به این حاشیه نباشه، با امن از غلط. البته بعضی وقتا نه به خط خودش نه لحاظ کرده خودش، اما یه ناقلای شاگردی داره که از خودش بهتر میتونه رساله بنویسه و مبانی آقا رو در بیاره. حالا دیگه اینا بماند دیگه، ایشون اینو داره دیگه. خب خوب جایی تمام شدیم، میدونید دیگه حواشی هم بسه، لذا هنوز ادامه، فکر کنم تو برگه هنوز هم ادامه داشت باشه، نمیدونم. یه دونه دیگه چیه اونم بخونید سریع.
این در نسبت الى رابل الگروه و فی اطلاق تقدیم سما به حاضر فرض ایزان اشکالون از روبما یکون ما فر رسالت از
هر. البته اینم چیز جدیدی نیست، یه ادامه در واقع هموناست که میگه تختلف المقامات، این در واقع مصداقی از اون حاشیه اوله که میگفت یختلف المقامات. البته خواستید اینجا هست ببینید، فردا برگه رو نگاه نکنید، خب ادامه برگه رو شب یه 20 دقیقه فکر کنید، ببینید اولا تحقیق چی، فردا به اقترام انشاءالله میرسیم، و یه متنی بر خودتون درست کنید، قلم و کاغذ بردارید انشاء کنید. اگه شما باشید به جای متن عروه چی مینویسید، همینو مینویسید یا چیز دیگه، خودتون رو امتحان کنید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.